قطعه آهنگ که پخش شد آهنگی است از استان اردبیل مربوط به منطقه خلخال که جلوتر میشنویم که چرا این آهنگ انتخاب شد. به قسمت 25 پادکست دینگو خوش آمدید. مانی پارسا هستم، رشته ایران شناسی خوندم در دانشگاه لیدن هلند، گرایش زبانهای ایرانی و پادکست دینگو همونطور که دنبال کردین از زبانهای باستانی شروع شد، به زبانهای باستانی ایرانی رسید و وارد زبانهای امروزی ایران شدیم. این قسمت اختصاص داره به زبان آذری باستان که حالا جلوتر توضیح میدم و اینجا در استودیو هستیم با دوست و همکارم مثل همیشه آقای شهریار سیامی.
سلام، شهریار سیامی هستم. مانی رو همراهی میکنم با سوالات و کنجکاویایی که در مورد هر موضوع پادکست پیش میاد. خب مانی، میخوایم بریم درباره زبان آذری باستان که خیلی برای من جالب و جذابه، برای اینکه میخوام بدونم قبل از اینکه زبان ترکی که میدونیم یک زبانیه که ریشش از زبانهای ایرانی نیست وارد ایران بشه و قسمت‌های زیادی از ایران الان به زبان ترکی آذری صحبت میکنن، قبل از اون مثلا آذربایجان به چه زبانی صحبت میکرده؟ یعنی تو دورانی که آریایی‌ها تسلط کامل داشتن چه زبانی صحبت می‌شده اونجا؟
بله، خب برای اینکه تصویر بهتری از این دوره که شما گفتید به دست بیاریم، باز یه توضیحی میدم در مورد خود زبان‌های ایرانی که گفتیم به 4 دسته تقسیم میشن. اول به 2 دسته ایرانی شرقی و ایرانی غربی، بعد ادامهش 4 دسته است. دسته ایرانی جنوب غربی که فارسی جزشه.
بله.
دسته ایرانی شمال غربی که پارتی قدیم و مادی قدیم جزش بود، و دیگه داریم دسته شمال شرقی و جنوب شرقی که تا الان درست صحبتی در موردش نکردیم، جلوتر بهش میرسیم. یعنی وقتی که من این دستبندی رو میگم، مخاطبای ما باید نقشه ایران امروزی رو جلوشون نذارن، باید به قول معروف عقب‌تر برن از ایران امروزی، نقشه غرب آسیا رو نگاه کنن و ایرانی شرقی مربوط میشه به آسیای مرکزی و افغانستان و پاکستان.
آها، یعنی خیلی وسیع‌تر باید ببینیم. بله. زبان‌های ایرانی اگه بخونیم،
یعنی ایرانی شرقی در خود ایران امروزی چیزی ازش نداریم زیاد و بیشتر مربوط میشه به زبان پشتو که ادامه یکی از ادامه‌های ایرانی شرقیه. ایرانی شمال شرقی که میگم مثلا در یغنا به تاجیکستان بهش صحبت میشه و اون زبان‌های قدیمی که صحبت کردیم یه با خوارزمی داشتیم. بله. و بلخی و اینا، اونا شمال شرقی هن. جنوب شرقی هم یک سری زبانه که در افغانستان و پاکستان باقی مونده. اینی که میگیم ایران امروزی، ایران نقشه سیاسی ایران امروزی، توش زبانای ایرانی غربی فقط باقی مونده،
شمال غربی و جنوب غربی در حقیقت مونده. یعنی بله. ایران در حقیقت تو اون نقشه بزرگ میشه شمال غربی و جنوب غربی اون نقشه بزرگ.
بله. یعنی زبان ایرانی نصفش تو ایران امروزیه.
بله.
شاخه شمال غربی، گیلکی، کردی، مازندرانی، تاتی، اینا ادامه های شمال غربی هن.
داله.
سمنانی و همین آذری که میخوایم صحبت چه بکنیم، اینا میشن شمال غربی. جنوب غربی که ویژگیاش متفاوته با شمال غربی، چند بار توضیح دادم بازم میگم، این فارسی که امروز صحبت میکنیم، لوری، لارستانی، بقول معروف سیستانی، بندری، اینا گروه جنوب غربی هن. و تفاوت‌های عمده‌اش هم در این بود که جاهایی که در ایرانی باستان ز بوده در شاخه جنوب غربی به د تبدیل شده، مثلا دانستان. در زبان‌های شاخه شمال غربی همون زانستان مونده، از کردی بگیرید تا تاتی و غیره. و شاخه شمال غربی یه جای ج و ژ داره که در جنوب غربی ز میشه. مثلا ما میگیم روز، به زبان‌های شاخه شمال غربی روژ، 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 اینجوری رایجه.
بله.
و پارتی این حالت داشته و مادی. حالا مادی که زبان مادها بود، خود اصلش در کتیبه ها چیزی باقی نمونده بود، ولی از طرق غیر مستقیم و پراکنده بازسازی کردن یه مقدار و میبینن که ادامه خود مادی در 3 گروه در ایران امروزی باقی مونده. یکی همون گروه ایرانی مرکزی، یه بار صحبت چه کردیم.
بله.
کاشانی روستایی و راجی و دلیجان. و اگه شنونده ها به قسمت 10 این پادکست رجوع کنن، اسمش از اصلا عنوان اون قسمت از مرکز ایران و زبانهای ناشناخته آن.
بله.
اونجا توضیح دادم که مادی در کاشان و در اون مناطق کویری و اینا چطور باقی مونده، ادامه زبان مادیه
و البته یهودیان اون مناطق این زبان.
بله. نمونه ها بیشتر از همون یهودی ها بود.
بله بله.
مثل کپسول زمان نگه داشته بودن.
درسته.
بار پیش صحبت کردیم تاتی قزوین و زنجان و یه مقداری رودبار و علمود.
بله.
این به قول معروف مادی وسط هست، ادامه یکی از همون گویش‌های مادیه که در قسمت وسطی باقی مونده، قسمت شمالی ترش میشه همین آذری.
که این منطقه جغرافیاییش دقیقاً کجا میگه؟ یعنی شمال زنجان میشه منطقه.
بله، از زنجان به بالا این ماد کوچک به حساب میومد.
آها، بله.
این آذری که میخوام الان صحبت کنم که پیش از زبان ترکی رایج بود در آذربایجان، ایران، جنوب عرصه رو داریم صحبت میکنیم.
جنوب عرصه.
این به نوعی میشه گفت مادی کوچک نو هست. یعنی ما ماد کوچک داشتیم که آذربایجان، مثلا آذربایجان امروز شرقی غربی اردبیل میشد ماد کوچک.
این جمهوری آذربایجان هم شامل همون ماد کوچک؟
اون فرق میکنه. نه، اون یه قسمتایش شامل بوده، یه قسمتایش اون زمان متفاوت بوده. آلبانیای قفقاز بود که گفتم با گرجی، از اون تبار گرجی ها بودن. بیشتر زبانایی که اونجا صحبت میشد هنوز ایرانی نشده بود، گرجی تبار بودن. بیشتر به سمت جنوب عرس و همون منطقه تالش نشینو، حالا فراموش کنید در جمع آذربایجان بقیهش، و جنوب عرس که آذربایجان به قول معروف اسم اصلی آذربایجان به اینجا اطلاق می شده از قدیم، این ماده کوچک بوده در منابع تاریخی. زبانشون هم چیزیه که الان آذری باستان بهش گفته شده و همون ماده کوچک نوه که هنوزم در روستاهای مختلف این صحبت میشه. جلوتر توضیح میدم کجا.
خب مانی بریم اون موسیقی اول برنامه رو پخش کنیم و بگیم اصلا چی بود.
بله، این موسیقی اول شنیدیم و الانم پخش میکنیم موسیقی محلی هست از کلور خلخال. کلور که خودشون در محل کلور میگن، البته یک شهر شده الان دیگه، شهریه در اطراف خلخال و در استان اردبیل که گویشی از همون زبان آذری، آذری کهن در اونجا همچنان صحبت میشه. این برنامه، برنامه عروس بران بوده در برج میلاد تهران، گروه هنری زیرون از کلور در شب فرهنگی استان اردبیل این رو نواخته که با هم میشنویم. خب حالا اشارات تاریخی به این آذری پیش از ترکی، یعنی زبان ایرانی آذربایجان، در چه متونی بوده؟ دونه به دونه بخوام بگم، به ترتیب زمانی کتاب الفهرست ابن ندیم حدود 1000 سال پیش نوشته شده. اونجا نقل میکنه از 200 سال پیش از خودش. میگه ابن مغفع که اسم اصلیش بود روزبه پوردادویه. ابن مغفع کسیه که بیشتر کتابی پهلوی رو اون ترجمه کرد به عربی. شخص معروفیه،
اصلا نهضت ترجمه رو مثل اینکه با ایشون راه افتاده.
بله، یعنی علوم و ادبیات پیش از اسلام ایران رو منتقل کرد به عربی. روزبه پوردادویه در کتاب، در متونش اینجوری می‌نویسه، میگه فاما الفهلویه، یعنی حالا میرسیم به پهلوی. این پهلوی که میگم تفاوت داره با پهلوی که پهلوی ساسانی بود و این گفتم یه موضوع پیچیده‌ای داره این پهلوی. اینجا منظورش از الفهلویه همین زبانهای ادامه مادی هست. میگه زبانی است که مردم اصفهان، ری، همدان، ماه نهاوند و آذربایجان بدان سخن میگویند. تو متنش اینطوری میگه. و متون دیگه هم که اون زمان رو بعدش میاد، همین فهلوی که میگن منظورشون زبانهای موسوم به منطقه پهله هست. فارسیش بوده پهله. پهله همین زاگرسه. و ماد باستان رو بعدن بهش میگفتن پهله. منطقه پهلوی هم یعنی مربوط به اونجا. که بعد حالا قبلا توضیح دادیم چی شد که این نام رسید به حتی همین زبان ساسانیان، میگفتن پهلوی و اینا. یه داستان پیچیده‌ای داشت، بار پیش توضیح دادیم، بارهای پیش، که بعد از اسلام دیگه این کلمه باقی مونده بود، به همه زبانهای پیش از اسلام گفتن پهلوی، اشتباه و درست و نادرست گفتن پهلوی. در اصل اینجا پهلوی یا پهلوی منظور مادی هست. جلوتر که میایم یکی از منابع اصلی که میدونن حمله عرب به ایران چطور پیش رفت، قادسیه کجا بود، جنگ نهاوند چی بود، اینا کتاب فتوح البلدان اسمش، بلازوری نوشته، اصل خودش هم ایرانی بوده بلازوری، از یک راه دورتر. در قسمت فتح آذربایجان اونجا میگه باز فهلوی صحبت میکردن در آذربایجان، اصلا نامی از ترکی نبوده اون زمان، ترکی خیلی جلوتر چند صد سال بعد وارد منطقه شده طبق متونی که وجود داره. جلوتر ابو عبدالله خوارزمی داریم در مفاتیح العلوم 1048 سال پیش اینو نوشت. در این کتاب میگه که پهلوی یکی از زبانهای ایرانی است منسوب به پهله و و پهله نامی است که بر 5 ناحیه اطلاق شده: اصفهان، ری، همدان، ماه نهاوند و آذربایجان. ماه نهاوند کجاست؟ یعنی خود ماه نهاوند کلمش یعنی ماد نهاوند، مادی که معبود میشه به نهاوند. اون زمان ماد در فارسی به ماه تبدیل شده بود، تو متون هست. ماد نهاوند یا ماه نهاوند از منطقه شرق قم شروع میشد، عراق و بروجرد و نهاوند و اینا جزش بودن، اونو میگفتن ماد نهاوند. به هر حال میگه که اصفهان هم گفتم یه بار که از زبان اصلیش مادی بوده، بعدن فارسی شده. ری هم همینطور، همدان، آذربایجان و ماد نهاوند، عراق و اینا. در متون هم قبلا میگفتن که از 1048 سال پیش داریم که میگه اینا همه مادی صحبت میکرد. باز جلوتر که میایم یاقوت هموی هست، یه جغرافیدان 824 سال پیش میگه که در همین آذربایجان آنها زبانی دارند که آذری گویند و جز خودشان نمیفهمند. اینا اشارات تاریخیه، به ترتیب دارم میگم و خیلی زیاده، من حال مهماشو میگم. ابن هوقل داریم، مسعودی داریم، اینا اسمایی که در کسی که با تاریخ سر کار داشته باشه میدونه که اینا بیشتر منابع از اینا میاد، منابع تاریخی. حمدالله مصطفی 700 سال پیش در مورد مراغه یک جمله نوشته، میگه زبانشان پهلوی متغیر است، یعنی پهلوی که تفاوت داره با ناحیه‌های دیگه، همین آذری باستانه.
خب خیلی جالبه، ولی میخوام بدونم مانی این آذری باستان به چه زبانی شباهت داره؟ چون در قسمت قبل گفتیم که یه شاخه تاتی کاملا شبیه اون آذری باستان از اون به اصطلاح منشأ میگیره. خب چی جوری بوده؟ آیا نمونه ازش دادیم؟
نمونه هاش هست توی کتاب های مختلف و همون اشعار پراکنده باز وجود داره. نمونه جالبش اینه که شیخ صفی‌الدین اردبیلی که جد اعلی و بنیانگذار خاندان صفوی بوده، این زبان مادری، زبان اصلیش همین آذری باستان بوده و اشعار زیادی نوشته به همین آذری باقی مونده.
شیخ صفی‌الدین یعنی زبان اصلیش ترکی نبوده؟
ترکی نبود. اصلا ترکی هم میگفتن نمیدونسته، یعنی تو گیلان میرفته میومده جای مختلف و زبانی که نوشته بیشتر اشعارش همینه. و فرزندانش که از خاندان صفوی بودن، زبانش اصلیشون همین آذری ایرانی بوده، یعنی ترکی نه. و بعد به قول معروف وقتی که طریقت صوفیشون خیلی رونق بهش میدن و افراد زیادی که ترک زبان بودن اشایر و مختلف میان جذب اینا میشن، اینا ترکی رو یاد میگیرن، با اونا ترکی صحبت میکنن، هم فارسی رو یاد میگیرن هم ترکی رو، ولی تو خونه به قول معروف همین آذری باستان صحبت میکردن، تاتی آذری. در دربار خب یکی میومده، مثلا شاعر میومده با اون فارسی صحبت میکردن، یکی از لشکریان میومده باش ترکی حرف میزدن، زبانهای اطرافشون رو یاد میگرفتن. شما نمونه که خواستین، شیخ صفی‌الدین اردبیلی در کتاب سلسله نسب صفویه که در زمان شاه سلیمان صفوی نوشته شده، ابیاتش اونجا هست. نمونهشو بخوام بخونم، چند بیت هست، میگه در باب فروتنی هست، در مورد فروتنی میگه: صفیم صافیم گنجان نمایم، یعنی شیخ صفی‌الدین هستم، صفیم صافیم پاکدل هستم، گنجان نمایم، گنج ها رو می نمایم، گنج همون صوفی بودن رو. در ادامه میگه که به دل درد جرم تنبی دوایم. یکی از ویژگی های این آذری باستان اینه که آذری باستان که میگم، چون امروز هم این زبان صحبت میشه در روستاهای مختلف، اسم آذری باستان رو احمد کسروی تبریزی گذاشت. آها. چون منظورش این بود که آذری از زمان باستان پیش از ترکی اونجا بوده و خب چون الان هم این روستا آذری صحبت میکنن، دیگه پسند باستان براش شاید مناسب نباشه، این آذری معاصر میشه بهش گفت.
بله،
به هر حال همون آذری پیش از ترکی منظور.
پیش از ترکی.
از این بعد وقتی میگم آذری منظورم اینه. بنابراین یکی از ویژگی‌های اصلی این آذری این بود که زها ژه میشده، همون حالت شمال غربی گفتم، و اضافه بر اون د بعد از حروف بی صدا ر میشده. مثلا زده این دش ر میشه، زره، و ز هم که گفتیم ژه باید بشه، بنابراین زده می شده جره. خیلی عجیبه ولی آره همونه، یعنی خیلی حالت شمال غربی ایرانی داره. جره یعنی زده. به دل درد جرم یعنی درد زده هستم به دل. تن بی دوایم یعنی تنم بی دواست. کسی بستی نبرده ره با اویان، از و نیستی چو یاران خاک پایم. اویان یعنی ایشان، منظور خداست. میگه کسی به هستی نبرده ره به ایشان، از یعنی من، به نیستی چو یاران خاک پایم، از منظر نیست بودن مثل خاک پای یاران هستم. از رو اگه دوستان گوش کرده باشن بخش پیشو در مورد تاتی میبینن که از به معنی من توضیح دادم که ریشه خیلی قدیمی داره، به همون ایک آلمانی و ایک هلندی میرسه،
آی انگلیسی
هندو اروپایی اصل، تو فارسی هم بوده از بین رفته. چرا از بین رفته؟ همون من که مثل ماین انگلیسی که حالت مفعولی داشته، اون اومده جایگزین همش شده، ساده ترش کردن.
همون اتفاقی که الان در انگلیسی با می میفته، می رو به جای آی استفاده بکنه.
بله، مثلا کریول که زبانایی که بخوان ساده تر صحبت کنه، خیابونی یا مثلا در آفریقا رایج شده باشه، می میگن گاهی به جای آی.
بله،
این هم فارسی هم همین حالت براش پیش اومده، یعنی سادهش کردن. بنابراین از بین رفته در کردی ولی داریم، در تاتی داریم، در جای مختلف از. خب بنابراین شیخ صفی‌الدین در این بیت میگه که صفیم صافیم گنجان نمایم، به دل درد جرم تنبی دوایم، کسی بستی نبرده ره به اویان، از به نیستی چو یاران خاک پایم. این زبان اصلی آذربایجان، همین که تبریز و اردبیل و تا کمی اون طرف تر از دره ارومیه و به طرف پایین تا منطقه کردنشین اینجوری صحبت میکرد.
خب الان شباهت این تاتی به سا گفتیم چهار دسته تقسیم میشه، که اون شمال زنجان که خب با جنوب و اینا فرق میکنه، از شاهرود شروع میشه و به همون منطقه ماشال و اینا میرسه، این شباهتش با این آذری باستان چیه؟ آیا یک دقیقاً یک زبانن یا به نوعی میشه گفت هم خانواده ان؟
بار پیش صحبت که شد این بود که قزوین جنوبش یه گروه از زبان تاتی صحبت میشه، دشت قزوین، شمالش که میشه علموت و رودبار یه گروه دیگه، بله، که اینا میشن همون تاتی. به زنجان که میرسیم پایینش، یعنی جنوب غربیش، منطقه خوین، گویش خوینی صحبت میشه که یه نوع تاتیه، ولی شمالش باید از کوها که میره به سمت خلخال، اون شاهرود و تارم، اون رو در همین آذری بعد دسته‌بندی میکنن، نه به عنوان تاتی قزوین و زنجان.
پس میشه گفت که آذری باستان از نمونه هایی که الان واقعا صحبت میشه در همین مناطق این روستا هست.
بله. ها اگه میخوایم به مناطق جغرافیایش برسیم، باید نقشه رو بذاریم جلومون و توضیح بدم.
بله.
خب همین خلخال در نظر بگیرین، شاهرود و اینا، این شروعشه. این میشه گفت این روستاهای خیلی زیادی که در جنوب خلخال هنوز همین امروزه دارن به تاتی صحبت میکنن، این تاتی بهشون میگن، ولی این آذری همون اصلیه،
آذری باستان،
ولی حالت بینابینی هم داره با تاتی زنجان. یعنی اول که روش کار کردن گفتن خب همین هم جزء تاتی زنجان میذاریم، ولی بعدن الان بیشتر که کار کردن میگن که نه، این با اون آذری باستان شیخ صفی‌الدین اردبیلی و غیره نزدیک تره.
بله، پس میتونم بگم که زبان پدری من آذری باستانه.
بله. خود شهر اردبیل رو که در نظر بگیرین، پایینش گفتیم خلخال و اون مناطقی که شما صحبت کردین، کلور و تارم.
تارم کلور شاله و میره به اون سمت که دیگه وارد تالش و چاندرمن و اینا میشه، زبونشون تغییر پیدا میکنه.
بله.
ولی اینه که میگین به شاهرود و تارم و شال و کلور و بعد میرسه یه روستای به نام گیوی که این روستای آقای خلخالیه که اونجا ترکی میشه.
آه.
ناگهان زبان عوض میشه، ترکی میشه و تقریبا وارد آذربایجان، که البته وارد استان اردبیل، بخوام استان سیاسیشو بگم اردبیله، ولی خب با زبان ترکی آذربایجان. روستای گیوی که الان حالا بزرگتر شده، احتمال داره شهر شده باشه، این زادگاه فقط آقای خلخالی نبوده، صادق خلخالی، حالا یه شخصیت خیلی به اصطلاح معروف ادبی هم اونجا بوده، مرحوم حسن احمدی گیوی هم بوده، که اگه کتاب‌های دستور زبان فارسی دانشگاه رو باز کنین، اولش اسم این هست، بعضی از کتاب‌های فکر کنم فارسی به اصطلاح دبیرستان اینا هم بود، دقیق یادم نیست، ولی استاد خود منم بود.
بله بله. خب از خود شهر اردبیل ترکی به هر حال اونجا رایج شده تا همین گیوی اومده، ولی به سمت شمالم، شمال اردبیل هم باز یه منطقه باقی مونده، نمین، که
بله نمین
نزدیک مرزه. نمین تا همین چند سال پیش هم ثبت شده که آذری صحبت میکرد.
بله، ولی الان ترکی صحبت
میکرد. الان ترکی صحبت. بله. ولی یه روسته انبران داره. روسته بزرگ و زیبای انبران، این خودشون تالشی حساب میکنن زبونشون رو بیشتر، ولی اونم باز حالت بینابینی داره بین تالشی و آذری باستان. زبانشناسا بعضیا اینو جزء آذری میذارن، ولی اون منطقه چون خیلی نزدیک به تالشیه دیگه اینا جزء تالش به حساب میاد. ولی همون نمین آثار قدیمش باقی مونده بود که دیگه ترکی تقریبا تازه است در نمین. این از استان اردبیل. حالا به استان آذربایجان شرقی که بریم، خود تبریز رو در نظر بگیرید. شمال شرقش یک شهری هست به نام ورزقان.
بله.
در اون بخش ورزقان روستای کرینگان اینا هنوز تاتی صحبت میکنن، یا شاید دیگه آخرین نفساشو میکشه به قول معروف. اینا همه که میگم تو همین 30-40 سال پیش هم ثبت شده، روش کار شده، الان دیگه نسل جوان شاید دیگه کمتر، ولی پدر و پیرا صحبت میکنن. از تبریز دوباره برگردیم به سمت کمی شمال غرب که بریم به طرف نخجوان، پیش از رسیدن به جلفا و صد عرس و اینا منطقه زنوز هست، روستای هرزند، منطقه هرزند داره. هرزندی اونجا بیشتر همون آذری باستان صحبت میکردن.
بله.
آذری ایرانی. روستای گلینقیه اونجا هست، هرزند عتیق، هرزند جدید، اینا کارهای زبانشناسی به آذری که شده از این منطقه است. بعد یه جایی از رودخانه عرس که رد بشیم، در جمهوری آذربایجان فعلی یک روستای اقلید اونجا هست، اونجا هم آذری رایجه.
بله، آذری باستان.
بله، آذری پیش از ترکی. باز همون نزدیکای یه جا هست، کله بر.
بله،
کله بابک اونجاست.
کله بابک اونجاست. بله،
روستاهای کلاسور، خوینه رود و چندین روستای دیگه اینا تو هنوز آذری صحبت میکنه. کل اون جنگلای عرسباران روستای پراکنده آذری زبان داره. میگم جای صعب و لبور باقی مونده.
بله،
جنگلی دورتر بالای کوه هم مثل همین زبونای باستان اینجوری باقی میمونه.
بله،
تقریبا میشه گفت یا در همین 200 سال اخیر مثلا ترک زبان شدن، یا اینکه هنوز در بعضی روستا باقی مونده، مثل همین کلاسوری اصلا دستور زبانش چاپ شده به انگلیسی هم هست و خیلی روش کار کردن، همین آذری کلاسوری، مثل همین شعری بود که خوندم برات.
بله،
یعنی پیش از ترکیه. و در جنوب تبریز اسکو داریم.
بله،
لیقوان، پنیر لیقوان معروفه.
بله، اینا ترکی صحبت میکنه.
بله، ولی ثبت شده که تا 120 سال پیش حدوداً اینا ترکی صحبت نمیکردن، یعنی در متون قدیمتر هست سفرنامه ها و اینا که اینا آذری صحبت میکردن.
در لیقوان و اسکو یعنی آذری باستان صحبت. بله، میکردن و نه ترکی.
نه، کندوان هم باز پیش از اون به قول معروف آثارش نشانه‌اش از همین روستای کندوان که خیلی.
بله،
گردشگری شده میرن اونجا، هم تقریبا جدید ترکی اومده اونجا در چند صد سال اخیر. چون اینا حالت قدیمی رو دارن، دست نخورده تر بودن، باقی مونده بود دیگه. همین‌ها بیشتر باقی مونده و در همین اسامی محل‌ها میشه فهمید که اینا به همین آذری باستان ربط داره. اون روز گفتم تاتی قزوین و اینا اسمای مادی داره بیشتر همون مناطقشون، مثل اشتهارد و بومهن و رودهن و سیادهون که الان شده تاکستان، این ه زیاد داره توش. این ها ایرانی باستان ث بوده، بعد به فارسی رسته سین جاش اومده، ولی در به قول معروف مادی ه میشد بیشتر، مثل پسر که اونا پوثره رو گفتن پور، ما گفتیم پسر تو فارسی، اونا پور گفت، بعد شد پور، ه تبدیل شده، میترا شد مهر. اینم از مادها اومده. این حالت هه داشتن زیاد رو در کل مناطق مادنشین میبینیم. مثلا به همین آذربایجان که نگاه کنید داریم که هریس اونجا هست، اهر هست.
بله،
هوراند تو قسمت نزدیک اردبیل که میشیم هوراند یه جاییه. جنوب اردبیل شهر هیر هست، هیر. و همچنین شهر لاهرود داریم در استان اردبیل، خود کوه سهند.
بله،
همین هه رو داره.
پس با این حساب این سهند کلمه ترکی آذری نیست، در حقیقت از اون آذری باستان اومده.
بله، از همون زبان شمال غربی ایران آذری باستان مونده از اونجا.
بله،
و این مخصوصا اینا که پسند اند دارن، رامند داشتیم در قزوین، اینجا سهند داریم و زیادن روستا که یه نوع پسفندی هند، اینا آذری باستان هن.
یعنی این هایی که تو این کلمات وجود داره از مادی اومده.
بله، که میبینین اسمایی که به فارسی خیلی حالت فارسی توش نیست ولی ایرانیه، اسامی ایرانیه. خب ترکی هم نیست، هیچ ارتباطی نداره به اون ترکی بعدن اومد ولی ماده اصلی، و در همین جاینام ها یعنی اسامی جغرافیایی اون شکل مادی زیاد باقی مونده. خود تبریز از خیلی دقیق مطمئن نیستم ولی میگن با تب و تف یعنی گرما ربط داره، منطقه‌ای که اونجا آتش نشفشانی بوده و گرما بوده، چشما به گرم داشته، تبریز یعنی جای گرم، جای تبدار و تفتدار. مراغ این ثبت شده که ماد رو گفتم ده ها اونجا ره می شده در گویش آذری باستان، بعد ماداوا بوده یعنی ماداباد شده مراغه. یک روستای نزدیک تبریز هست به اسم مایان، اونجا هم مادان بوده. بعد خود اردبیل هم که خیلی در تواریخ ثبت شده است که آرتا ویل بوده، ویل یعنی شهر، آرتا یعنی همون نیروی نیکی در دین زرتشتی، این یه جای مقدس زرتشتی هم بوده ارتاویل. مثلا از روستاهای تبریز یکی هست که سفیدخانی می نویسن یا سفیدخان، ولی خود محل میگن اسپرخون، چون که در آذری ایرانی سفید رو می گفتن اسپر، یعنی باز ده آخر ره میشه، سپید بوده در پهلوی، اینا اسپر میگن. خانم یعنی چشمه سفید، اونا می گفتن اسپرخون، که الان سفیدخانی نوشتن، فارسی معابش کردن در زمانهای مثلا صفوی و اینا. بله، اسمای دیگه این که ادامه همون دوره است، همین میانه که میانگ بوده اصلش، چون میانه راه با ری و تبریزه میگفتن جای میانه، میانگ بوده اصلش. بعد حتی میانج ثبت شده بود یه دورهی، بعدن گفتن میانه بنویسیم دیگه، میانج نگیم چون عربی شده میانگ بود. هشت رود داریم، سراب داریم، اینا به فارسی نزدیکه، کشک سرایی داریم، اینا قابل فهمه، اما و کاغذ کنان داریم، اینا اسمایی که به فارسی هم نزدیکن. اما اونایی که بیشتر مادی هستن همین شبستر، هوراند و هیرو اینایی که گفتم، به اضافه ورزقان، وایقان، خروانق، اینا گه بوده که قه نوشته، اینا همه مادیه. حالا باز یه نمونه از آذری معاصر پخش کنیم، مربوط میشه به منطقه شاهرود خلخال. یک ترانه کودکانه است، یک کودک از روستاهای اونجا به زبان آذری اینو میخونه.
بله، من فقط یه توضیح بدم، این شاهرود با اون شاهرود سمنان فرق میکنه.
بله،
شاهرودی که شمال زنجان به سمت خلخال که میریم، همون جنوب شال باز زادگاه پدر منه.
بله، منطقه شاهرود که درست میگین، چون خیلی شاهرود رو تو مسیر مشهد میشناسن.
بله بله،
اون قسمت سمنان، ولی این کاملا فرق میکنه.
بله.
پاتیشگه چمین پاتی دنشته تکم ببه داره دا داره منش لیف آده لیفم ببه بچو بچو را بچو بچو منش شت آده شتم ببه ننه را ننه منش کوکا دا کوکم ببه ملا را ملا منش نماده نامم ببه خدا را خودم شمرده.
خب گفتی که یکی از این روستا زیاد روش کار شده، دستور زبان اونجا در اومده، روستای هرزند زنوز مرند، اونو من ازش نمونه داریم الان گوش کنیم، چون اونجا الان فکر کنم ترکی صحبت میکنن دیگه تقریبا.
پیراش هرزند عتیق و اینا هم است که پیراش هنوز بلدن.
آها، چه جالب،
اون چیز اینجا که من دنبال کردم. و یه کمی اون تصویر اونجا مخشوش هم هست، یه گروه هم از تالش رفته بوده اون نزدیکا، و اونا ولی فرق میکنه با این آذری هرزندی، این مخلوط نباید بشه با تالشی که اون نزدیک بوده. بعد این کتابا که من دیدم گویش هرزندی رو بررسی کردن، مثلا جمله هاش این که میگه که اسپر پول زرد پول چینیه، یعنی پول سفید و پول زرد نیست. نه پول سفید وجود داره نه پول زرد، پول نداریم، نه زرد و سفید هم بخوای ما نداریم، هیچ پول نداریم. بنابراین اسپر پول یعنی پول سفید، مثلا همون اسپر خان که گفتم الان شده سفید خانی. یا مثلا میگه که امسور ورن خیلی ورسته، یعنی امسال باران خیلی باریده، سیل خیلی آمارا، سیل خیلی آمده، گندمی خراب کردیه، گندم رو خراب کرد. این هرزندی که ثبت شده و اونجا قدیمتر که هنوز صحبت میشد، رفتن اینا رو با روستایی ها صحبت کردن نوشتن. یا میگن که هرزندی میگه که ته اینتان دانشین من نون هینم، تو اینجا بشین من نون بخورم. یکی از ویژگی های همین آذری این بود که خه ها در بعضی فعلا و کلمات دیگه هه میشد، خدا رو هدا میگفتن، خوردن هم هردن میگفتن، بخورم میشد هینم، یعنی خورم بوده درست. خیلی تفاوتش زیاد شده. میگه ته اینتان دانشین، تو اینجا بشین من نون هینم. این معنی که اینجا میگه احتمالاً تحت تاثیر فارسی بوده، چون از باید باشه، ولی در هرزندی من شده بوده، یا ترکی هم چون من هست این تاثیر اون باید باشه. برای هر کدوم یک تفاوتی پیدا کردن.
خب گفتی که شیخ صفی زبانش همین آذری باستان بوده و شعرش هم یه نمونه خوندیم. آیا شاعران دیگه هم داریم که به این زبان آذری باستان شعر سروده باشن؟
تعدادی که ازشون یاد میشه زیاده، اما از هر کدوم چند بیت باقی مونده و یکیشون یه رساله روحی هنرجانی هست که اون یه فصلی داره که طولانی تره. قدیمی ترینش زینت المجالس از احمد سراج تبریزیه، چند بیت داره در شکایت روزگار و همین آذری باستان. حمام تبریزی که معروفه اون داره چند بیت. یه دو بیتی باقی مونده از ماما اسمت اسپستی، اسم عجیبیه ولی خب شاعر اسمش بوده ماما اسمت. اسپست هم یه روستای نزدیک تبریزه، اسپستی از اونجا میاد. بعد ابهر زنجانم میبینن که اتفاقا چند تا بیت که باقی مونده اینا به همین آذری نزدیک تره تا به اونایی که گفتم به مثلا تاتی قزوین و اینا، یعنی اونجا هم جزء همین آذری باستان به حساب میاده. یک شیخ صالح ادریس صانع ابهری اسم طولانی داره از اون بیت های باقی مونده. یه چهار تا بیت هم به آذری از جولاهه ابهری باقی مونده، یه شاعر دیگه. عبدالقادر مراغی در کتاب جامع الالهان از یه خواجه‌ای که از تبریز بوده به نام اونارجانی به زبان خود تبریز که همین آذری میشه قبل از ترکی 8 بیت آورده. محمد مغربی تبریزی داریم که ازش متنی باقی مونده. به اردبیل که میرسیم، خودم شیخ صفی‌الدین بود که گفتم، یعقوب اردبیلی، کشف نمینی، چند تا شاعر اینطوری اسمشون باقی مونده و چند بیت از هر کدوم که از طریق این ابیات واژه‌نامه‌شو درآوردن که چجوری بوده این آذری باستان و دستور زبانش، به اضافه مقایسهش با همین روستایی که گفتم الان باقی مونده.
خب مانی، حالا من یه نمونه از صدای بابامو ضبط کردم که داره توضیح میده که در کودکی چجوری مدرسه رفت و این به همون زبانی که خودشون میگن تاتی ولی ظاهرا باید آذری باستان باشه یا شاید شباهت.
بله، بررسی زبانشناسی اینو تو دسته آذری باستان
میده. خیلی فارسی البته خیلی وارد شده توش، ولی حالا من برات پخش میکنم همه بشنون. ببین نظر بده این آیا واقعا این آذری باستان نزدیکتره یا به اون تاتی جنوب زنجان و اینا بیشتر نزدیک.
هشتاله بیم مدرسه شیعه نبیم، سال 1328 به هم محوطه گو گردیم عوض شیم. ای دفعه بین بشیم جلوتر بینیم خیلی از بچه های همسن سال چمن اگاه کو جم اینده به طرف چمن با مینده، من اشان باته که تو مدرسه نشی، باته میگه نه بشینده مدیر مدرسه را اشان باته. مدیر مدرسه مستخدم مدرسه به همراه چمن به ویندشه چمن پیر ور مستخدم مدرسه چمن پیر گود دبرسه چه چرا من مدرسه نویینی.
خب اینم ترجمه چم، حالا ما نگوش کنیم بعد بررسی کنیم که آیا تاتیه یا آذری باستان.
بچه بودم مدرسه نرفته بودم، 8 سال داشتم، سال 1328 بود. یک روز بیرون همینجور برای گردش رفتم، رفتم دیدم یه عده‌ای جلوی یه ساختمان جمعند. نزدیک شدم بدون این که من به اونا بگم، اونا اومدن به طرف من گفتن مگر مدرسه نمی روی؟ گفتم نه. فوراً رفتم به مدیر مدرسه گفتن. مدیر مدرسه مستخدم مدرسه رو به همراه من فرستاد به پیش پدرم. مستخدم به پدرم گفت چرا اینو به مدرسه نمی فرستی؟
حالا حدس میزنید این آذری باستان باشه؟
این چمن که میگن یعنی مال من. من مثلا چمن پیر پدر من. این چمن هم توی تاتی قزوین هست هم توی آذری، یعنی اینشو نمیشه
مشترک.
گفتیم از من بوده شده چمن چون شکل قدیمی ترش نگه داشته از شاخه شمال غربی، ولی فعلایی که میگفتن یه جاهای ره داشت مثلا گذشتهش بور به جای بود و اینا، اون بیشتر به آذری شباهت پیدا میکنه. این ره ها در قزوینی نیست، تاتی قزوین. اینا که گفتم جایی که دیاره شده.
بله بله.
این نشون میده که چرا زبانشناسا اینو به این طرف متمایل کردن، به خاطر این ره ها هست. و اگه یادتون باشه تاتی قفقاز هم که صحبت کردیم بار پیش، ده ها ره شده بود توش، فارسی اون البته.
بله.
یادتون میاد که شعر گذاشتیم، میگه روزها ماه شد، ماه سال شد، نه آمری، یعنی نیومدی. این دیه که ره شده، من حدسم اینه که اون فارسی که اونجا تو قفقاز بوده در نزدیکی تنگاتنگ بوده با همین آذری باستان، چون اون زمان این آذری باستان رایج‌تر بوده تو کل منطقه.
بله.
حتی در قفقاز، یعنی قسمت‌هایش، و این تبدیل ده به ره رو اونا از این گرفتن، یعنی تأثیر آذری باستان بوده روی فارسی محلی قفقاز. و اینجا من این نمونه‌ای شنیدم که ده به ره تبدیل شده بود. فکر می‌کنم همین مرحله بینابینی رو نشون میده، شباهت زیادی به تاتی قزوین و زنجان اما با مشخصاتی از آذری.
خب المانی تعداد شاعرایی که به این زبان آذری باستان شعر گفتن زیاده، اگه بازم نمونه ازش داشته باشیم جالبه که بخونی بر.
نمونه هایی که خب من یادداشت کردم برمیگرده بیشتر به همون شیخ صفی الدین. برای مخاطبا این منابع رو میذارم زیر صفحه پادکست که بتونن برای نمونه روحی اونارجانی رو برن پیدا کنن. ولی دو نمونه دیگه میخونم خودم اینجا از خود شیخ صفی الدین اردبیلی که جالب تره، که بزرگ خاندان صفویان بوده. به زبان اصلی خودش اینجوری گفته. شعر دیگرش که باز هم حالت صوفیانه داره اینه که میگه: به من جانی بده از جانور بوم، به من نطقی بده تا دم اور بوم، به من گوشی بده از بشنوا بوم، هر آن که وانکبو از باخبر بوم. معنیش اینجوریه که به من جانی بده از، یعنی من جانور بوم، یعنی دارای روح بشم، جاندار بشم، به من یک جانی بده که جاندار بشم، به من نطقی بده تا دم آور بوم، یعنی به من نطقی بده تا دم آور بشم، دارای دم و نفس بشم، نفس دار بشم، بوم یعنی بشم، به من گوشی بده از بشنوا بوم، یعنی من شنوا بشم، گوشی بده تا من شنوا بشم، هر آن که وان کبو از با خبر بوم، هر آن کس که آنگونه شد، یعنی به مثلا حالت صوفیانه رسید، وان کبو یعنی آنگونه شد.
بله.
از یعنی من با خبر بوم، با خبر بشم که بفهمم کی کدوم یکی از شیخ ها به حالت صوفیانه رسیده. یا گفتم به ایشان میگفتن اویان، برای خدا میگفتن اویان. به شعر بعدیش شیخ صفی الدین اردبیلی که به هر حال یعنی آذری اردبیلی رو داشته صحبت می‌کرده، اینه که میگه: اویانی بنده ایم، اویانی خانیم، از آن بوری ببر اویانی رانیم، اویانی عشق شوری در دل من، انان که زنده ایم چه عشق بنالیم. معنیش اینه که اویانی بنده ایم، یعنی بنده خداییم، ایشان بنده ایم. اینجوری مثل گیلکی و اینا که مضاف و مضاف الیه برعکس میشه صفت و موصوف، بنده ایشان میشده اویان بنده. این یکی دیگه از ویژگی‌هاشه که خیلی زیاد داره آذری. من یادمه مثلا شهر شهسوار تنکابان امروزی میرفتیم از بچگی، اونجا توی گیلکیشون که البته بینابینی بین گیلکی مازندرانیه، مثلا به چوب میگفتن خال، به دوتا خال، دوتا چوبی که میذاشتن در چاه که سطل بکشن بالا میگفتن چا دو خاله، چاه دو خاله، یعنی کاملا همه چی برعکس. یا برو پیکارت رو میگفتن بوشو کار پی، حتی پیکارت هم برعکس میشد، کار پی. یعنی این ویژگی شمال غربی، زبان شمال غربی اینه که همه چی برعکس فارسی در میاد. انگلیسی هم همین حالت داره. اونا فکر میکنن میگن زبان ما از انگلیسی خیلی افتخار میکنن تو منطقه،
در حالی که انگلیسی از زبانی
نه، اینا ریشه هندواروپاییشه. هندواروپایی اونجوری بوده، فارسی کم تغییر داده، فرانسه هم تغییر داده. مثلا کتاب من و نمیدونم بنده خدا، اینا فارسی، فرانسوی، اسپانیایی، لاتین اینجوری شدن. شکل اصلیش اتفاقا راست میگن، اون قدیمی تر یعنی گیلکی به انگلیسی نزدیک تره. اونجوری که دوست داشتن میگفتن همیشه. همین بوشی کار پی برای من جالب بود. پی کاره تا عوض میشه. اینجا هم اینطوریه. اویانی بنده یعنی بنده ایشان، بنده خدا. اویانی بنده ایم، اویانی خانیم، یعنی بنده خدا هستیم و صحبت کننده از ایشان هستیم، اویانی خان، خواننده خدا هستیم. از یعنی من، انبوری ببر، بور یعنی اسب، انبوری ببر یعنی سوار بر اسب، اویانی رانم یعنی راننده اسب، یعنی سوار بر اسب برای ایشان هستم. اگه من سوار بر اسبم برای خدا دارم میرانم. اینجا باز همون حالت کاملا وارونه مضاف مضاف الیه میبینیم که اویانی عشق شوری یعنی شور عشق ایزدی خدایی میشه اویانی عشق شوری، قشنگ برعکس، در دل من اویانی عشق شوری در دل من، یعنی عشق یعنی شور عشق الهی در دل من، انان که زنده ایم تا زمانی که زنده ایم چه عشق بنالیم، از عشق بنالیم، چه یعنی از چمن، یعنی از من. اینم به هر حال یکی دیگه از بیت‌های شیخ صفی‌الدین اردبیلی بود که در زمان شاه سلیمان صفوی نوشته شده، در کتاب سلسله نسب صفویه میتونن علاقمندان برن مراجعه کنن ببینن.
حالا با توجه به این تغییراتی که زبان کرده، به نظرت آیا مثلا فرض کنیم یه موقعیت فرضی رو بذاریم که شیخ صفی‌الدین با پدر من روبرو بشه، آیا این دو نفر میتونن با هم صحبت کنن و منظور همو بفهمن؟
فکر میکنم تا حد زیادی بله، چون تفاوتایی که با فارسی داره و اونجا میبینیم، یک دست اینه که به من میگفتن از، به کتاب من میگفتن چمن کتاب، چمن یعنی از من کتاب، همون که پدر شما مثلا در فایل صوتی گفتن همینو تو همین شعرها میبینی، به شدن میگفتن بودن، بوم یعنی شدم، همونه، فعلا همونه، و مگر اینکه خب کلماتی اون موقع بیشتر رایج بوده مثلا دیگه نیست، اونا مانع بشه کمی برای فهم.
درست.
ولی افعال و ضمایر ملکی و ضمایر فاعلی و اینا همه یکی.
البته پدرم هم میگه این زبان تقریبا داره از بین میره، چون خود من یاد نگرفتم از پدرم متاسفانه. و حتی میگه میرم اونجا بچه های کوچیک زبان اونا، حالا به تاتی میگن، ما فرض کنیم آذری باستان، به اون زبان صحبت نمی کنن، دیگه فارسی صحبت میکنن. یه مقدار به سمت خلخال که دیگه بری دیگه ترکی میشه، چون ترکی هم خیلی گسترش پیدا کرده و این زبان به نظر میرسه که داره از بین میره.
بله، در بیشتر دنیا الان زبانایی که کوچیک‌ترن تقریبا این روند رو دارن طی میکنن، از بین میرن، زبانای مثلا بزرگتری که اطرافشون اونا غالب میشن. و همینطور شد که ترکی از یک نقطه اونجا شروع شد و پخش شد و فارسی هم از این طرف، اینا به هم رسیدن توی مناطقی و فقط در روستاهای پراکنده زبانهای قدیمی باقی مونده.
مانه، حالا سوال اینجاست واقعا ترکی از کی اومد که تونست این زبانها رو کنار بزنه و همه اون منطقه آذربایجان رو خیلی وسیع‌تر، یعنی تا آذربایجان، جمهوری آذربایجان و مناطق دیگه بره، این ورود ترکی دقیقا از کی ثبت شد؟ البته خب زبان ترکی هم قراره بررسی کنیم، خب زبان خیلی مهمیه،
حتی شاید قسمت بعدی پادکست بریم سراغ همون ترکی که چجوری اصلا پخش شد، به کجا اومد.
بله.
خیلی مختصر میتونم الان بگم، چون به آذری باستان ربط داره، که به قول معروف میگن که بیشتر از زمان اتابکان آذربایجان که زیر مجموعه سلجوقیان بودن، ایلدگز ها هم بهشون میگن، اینا از 888 سال پیش تا 799 سال پیش بودن در اون منطقه.
بله.
این اتابکان آذربایجان شروع ترکی شدن بعضی از مناطق با اینا بود. یعنی ایلدگز ها یا همین اتابکان، اونها لشکریان زیادی داشتن، آوردن بردن و در جاهای سکونت پیدا کردن، با اونا بیشتر پخش شد. بعد دوره سلجوقیانه، بعدن ایلخان ها یا همون مغول ها، حمله مغول که شد، لشکریان مغول ها بیشتر ترک زبان بودن، ترک بودن، از آسیا مرکزی اومده بودن اینها،
یعنی زبانشون با مغولی فرق میکرد.
بله، سران مغولی صحبت میکردن ولی لشکرشون که تو بازار و اینا بودن و حکومت میکردن، اونا ترکی صحبت میکرد. ترکیه که با ترکمنی و قزاقی و قرقیزی ربطش داره، اونا از بیشتر از همون ترکای آسیا مرکزی بودن.
بله.
که این میشه حدود بین 600 تا 760 سال پیش. باز این یه دوره نفوذ ترکی زیاد شد، اما چیزی که من بررسی کردم و خوندم کتابا میگن، بعد از مغولا که این دوره تموم شد تا زمان صفویان یه بازه 150 ساله است.
بله.
که آشوب بهش میگن، دوره آشوب، امیر تیمور اومد و کشتار شد و آقویونلو، قرقویون. بله. اینها خیلی ترکمن، ایلای ترکمن رو به خودشون آوردن، در آذربایجان پخش کردن و اینا، که بیشتر هم به خاطر این بود که اون منطق سرسبز بود، این عشایر میتونستن دامهاشون رو پرورش بدن، بیشتر جذب شمال غرب ایران شدن. اون 150 سال این روند ترکی سازی زبان اونجا تقویت شد و شروع شد که تا به امروز است، که این میشه یعنی حدود از 600 خورده سال پیش به این طرف.
بله، خب میتونیم توی قسمت بعدی خیلی مفصل بررسی کنیم.
بله، اینو دیگه به ترکیه رسیدیم. از خود زبان ترکی هم شروع میکنم. مشخصاتش یه مقدار که در ایران مناطق مختلف هست، فقط آذربایجان نیست. بله. چجوری اینا رو یه جمع‌بندی میدیم.
بله، بسیار عالی. خب قسمت قبلی در تاتی یه مقدار بررسی کردیم دستور زبان و ساختار زبان و زبانشناسی تاتی رو.
بله.
آیا اینا مشابه هن با این آذری باستان یا متفاوته؟
شباهت های زیاده، اما همین دوره که گفتم توش تفاوت داره و این جه و جه شمال غربی هم توی آذری برجسته تره، نشون میده آذری باستان حالت های شمال غربیش قوی تره از بقیه. مثلا در زبان پارتی به زندگی زیست میگفتن جید، همریشه است با همون زیست، زیاد زید جید میگفتن. بعد این ده اگر ره جاش بذارید این میشه زندگی، به زبان آذری باستان میشه جیر، کردی جیار هم میگن، هم شبیه
جیار. بله.
و یعنی همون زیست، زیست زندگی، این همونه. کردی هم شمال غربیه، بنابراین جیار میگه. این همش با ریشه زیستن از یه جا اومده، بنابراین آذری باستان به زندگی میگفتن جیر، به زد میگفتن جر، که گفتم اینا از اونجا اومده. مثلا میریزد و میگفتن ریجی، ریز میشده ریج، آذری ریجی یعنی میریزد. نمیگویی رو میگفتن نواجی، همون واجیدن یعنی گفتن، که واجه از اونه. این همونه که گفتم تاتی هم بوده. باز تفاوته که داره، مثلا به خورده میگفتن هرده، اینا تفاوتهایی پیدا میکنه با تاتی. میگذارم میگفتن بهشتیم، یعنی هشتن، گذاشتن، هلیدن. و مثلا حتی دلت تو شعر هست، دلت را مثلا به خدا بده، اینا هم گفتن دلر، یعنی این دیگه خیلی تئوری میشده. اینو نداریم به این شدت و حدت در جاهای دیگه. اینا ویژگی آذریه. و الان در هرزندی و روستای کلاسور که همون ارسباران هست، اونجا به پسر میگن زوره، یعنی همون زاده، از زاده میاد. به باد میگن وور، وور ریدر، آمد میشه آمارا. اینا به قول معروف ویژگی‌هاشه. میتونم برای اینکه بیشتر آشناشیم با کلماتش چند تا کلمه دیگه بگم که جالبه از آذری. یکی این که به کرم شبتاب میگفتن چراغینه و بعضی گویشاش هم چراغله. به چوب دستی که چوبانا دستشونه میگفتن دوال پشت. به خفاش میگفتن مشکین پر، پرش سیاه بوده، مشکین پر. به قارچ میگفتن کلاه دیوان، کلاه دیوا. به جغد میگفتن کنگر. این سرخابی که برای آش زنانه میگن سهراب تو این روستایی که هست. سهر شکل اصیلتر و قدیمیتر سرخه. این زبونه شمال غربی همه سهر میگفتن به جای سرخ، گونه شمال غربی، گونه شمال غربی. بنابراین ورد یعنی گل، سهر ورد یعنی گل سرخ. سهر یعنی سرخ، ورد یعنی گل. سهروردی که شنیدین، اینا اطراف زنجان یه جایی بوده، سهرورد از اینو زنجان منطقه، سهرورد یه شهریه بوده. سهروردی یعنی گل سرخی. سمنانی هم گفتم از شاخه شمال غربیه، از تهران که بریم به اون طرف از منطقه سمنان یه روستای سرخه هست که حالا شهر شده، روحانی از اونجا بود.
بله.
سرخه خودشون سهره میگن. سرخه نوشته شده تو جاده، خودشون میگن سهره چون به گویش شمال غربیه که فارسی رسمیشو خود سرخه گذاشتن. حتی اون زمان آقای روحانی هم یه فشاری اومد از طرف افراد محل که بیاین اصلا عوض کنیم همون سهره بذاریم، که قبول نکردن، خواستن تابلو رو بردارن سهره بنویسن. به هر حال خود سهراب هم یعنی سرخ آب. برای نمونه خوبه یک شعر آذری هم گوش کنیم به لهجه گیلوان شاهرود. شعر و صدا از آقای موسی رضایی هست.
از زنان که عاشقیم اون درده را درمان دنی، هر کسی امراش کنا پا آخرش پایان داریم، یا بسوجی که پپوشی ام چراف شعلکو، یا که درمانی به غیر از آتش سوزان دنی، پرده آهی نهینه توجا منه دل سینکو، مشت خاکی مانسن در کلبه ویران درین.
خب بعد که ترکی میاد به این منطقه طبیعتاً بعد از زبان اولیه، زبانی که اونجا بوده، تأثیر بگیره. آیا تأثیری گرفته آذری، مثلا ترکی آذری ما، از همون آذری باستان؟
بله، تأثیرش تقریباً زیاد بوده. مثلا بررسی کردم، میگن ابزار کشاورزی، زندگی، ابزار خانه، اینا بیشتر همون کلمات آذری باستانه که مونده تو ترکی امروزی. چیزایی که چون زندگی عشایری داشتن ترکان، وقتی که میان زبان تاتی کنار زده میشه، ترکی میاد جاش، خود اون ترکی کلماتی برای خانه و ابزار خانه و کشاورزی توش اونطور نبوده، اینا همون قبلی ها نگه داشت. مثلا به روزنه که در اتاق هست، اون بالا دود ازش خارج میشه، یا نورگیر خونه، باجا میگن به ترکی.
دل باجا میگن.
این همون بازه هست.
کلا به سوراخ باجا میگن.
باجا. در فارسی بازه یعنی چیزی که
بازه
یعنی روزنه. این به گویاشای شمال غربی ز باز ج میشه، باج میشه. یا باجا، آذری باجا، این هم یعنی بازه، باجا یعنی. یه زمانی این گیشه ها که اومد برای بلیط فروشی و اینا، و در متون قدیمی گشتن فرنگستان زبان، گفت برای این گیشه ها هم یه کلمه بذاریم، گیشه کلمه انگلیسی، گیشه کلمه فرانسویه. دیدن در متون قدیمی باجه نوشته شده، یعنی روزنه، مثلا اتاقکی که پنجره داره و اینا، که هم کلمه شمال غربی بود، اونو استفاده کرد. الان میگیم باجه بلیط فروشی.
بله، باجه بلیط فروشی.
این باجه همون باجه است، یعنی روزنه و جایی که اون شخص نشسته. دیدین که چقدر پنجره کوچیکم داره باز میکنه، به زور بلیط میشه خرید، همون باجه است. به کدبانو در ترکی، اینجوری که حالا ثبت شده، میگن کیوانی. شما میشنید این کلمه رو؟
نه، من اولین بار میشنم. احتمال از کسایی که خیلی ترکی قدیمی و به قول معروف اصیل و بلدن اینو میدونه.
احمد کسروی تبریزی که خودش اینا رو گردآوری کرده، اونجا میگه که کیوانی یعنی کدبانو، میگه اون زمان خیلی رایج بود. همون که یعنی کد، دش افتاده، کدبانو شده کیوانی. این از آذری اومده. در زبان ایرانی به شهر و روستا میگفتن کند.
بله،
توی آسیا مرکزی هم زیاد باقی مونده، از سغدی هم هست و غیره و فارسی، یعنی جایی که کنده شده، دست کند، یعنی ساخته شده، کنده شده. و کند و یا کند زیاد در نام شهرها به عنوان پسفند، به عنوان پسفند هست. کد هم میگیم کد بانو، یعنی بانوی کد، یعنی خونه. کند هم که در ترکی میگن کد یعنی روستا. این از آذری باقی مونده.
بله،
همون کند و کده، یعنی کند، جایی که کنده شده، آباد شده. به مایتابه تاوا گفته میشه، اینا از مثلا این وسایل زندگی. یا همین در کتاب‌های قدیمی تر من دیدم به عنوان قانون شکن یا خلافکار اناین میگفتن در ترکی.
بله، اناین میگن.
این یعنی، این قشنگ خیلی قدیمیه، ایرانیه. آیین یعنی رسم، اناین یعنی ناآیین، یعنی کسی که پیروی از آیین نمیکنه، یعنی به آیین نیست کارش، قانون شکنه. این از آذری مونده، اناین شده به ترکی رسید. و خیلی کلمات اینطوری مثل پرهیز کردن و پهرز میگن، در روستا زیاد مونده.
بله،
پهرز این قشنگ شکل آذری باستان پهرز. تو حتی کردی هم همینه، پهرز. الان کردی پهرز میگن، یعنی محافظت، پهرز کردن.
چم مالم بشین کو چشم برده مسدو بیشتری رو ام کم ترید ارباب رو مواجع اما زنم لسوچو هی 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 هی.
و این قطعه هم که الان شنیدیم با هم از کلور شاهرود هست، شاهرود خلخال، آهنگسازش رضا رؤوفی، به خوانندگی اسلام ایمانی کلور، و ابیاتش هم از فردوس یزدان پناه هست. دیگه اینجا خداحافظی میکنیم. قسمت 25 دینگو رو با هم شنیدیم. خیلی ممنون، تا بار دیگه، خدا نگهدار.
بله، به درود، تا بار دیگر.